بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در بحث گذشته همونطوری که برادر بزرگوارمون خلاصه‌ای رو به نحو اجمال فرمودن، ما به اینجا منتهی شدیم که ائمه معصومین علیهم السلام دارای یک علم بسیار گسترده‌ای هستند. حالا اعم از این که این علم گسترده رو اصطلاحاً علم غیب به او بگوییم یا ازش تعبیر کنیم علم مافوق بشر متعارف، بالاخره اینها از حیث قرآن و از حیث روایات برای یک محقق روشن هست که دارای چنین علمی هستند. و عرض کردیم برخی اصرار دارند بر این معنا که وجود حتی چنین علمی به عنوان یک قلوی مطرح بشه و افرادی که این علم رو در مورد ائمه علیهم السلام معتقدن به عنوان قلات یا به عنوان قالی مطرح بکنن. در جلسه گذشته ما این رو مقداری دنبال کردیم و روشن کردیم به این که نه، این عنوان قلوب رو نداره و اساساً قلوب که حتی مورد لعن ائمه علیهم السلام قرار گرفته یک جهت خاصی در خود روایات و در کلمات بزرگان در مورد او مطرحه که من در بحث امروز باز بعضی از این روایاتی که اصلا خود مفهوم قلوب رو روشن کرده، این لازمه که ما یه تأملی درش بکنیم. دیگه هر چی رو نگیم قلوبه. امروز برخی از نویسندگان علم غیب رو به عنوان قلوب میدونن، اسمت ائمه معصومین علیهم السلام رو به عنوان قلوب میدونن، که اینها ما روایات قلوب رو وقتی ملاحظه بکنیم به هیچ وجه این معنا رو اثبات نمی کنه. در این روایات قلوب که حالا من به بعضی هاش اشاره می کنم، فقط اجمالا عرض می کنم، مرحوم مجلسی در جلد 25 بهار حدود 100 صفحه این روایات قلوب رو آورده ایشون، که واقعا اصلا خود این یک کار میدانی خیلی مفصلی میخواد که از دل این روایات ما در بیاریم اون قلوبی که ائمه عرض میکنم که نهی میکردن و برحذر میداشتن اصحابشون رو، او چیه؟ ببینید در یک روایتی از امام صادق علیه السلام در اعتقادات صدوق، این روایت زراره به امام صادق عرض می کند ان رجلا من ولد عبدالله ابن سبا یقول به تفویض. حالا در جلسه گذشته فرق بین قلوب و تفویض رو گفتیم. امام در اینجا استفسار می کند معنای تفویض چیه. حالا نه اینکه خود امام تفویض رو نمی دونستند، برای اینکه بعداً کسی نگی که امام یه معنای دیگری رو اراده کردن، اول سوال میکنن چیه معنای تفویض. زراره میگوید که اینها معتقدن ان الله تبارک و تعالی خلق محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام ثم فوز الامر الیهما. اینا معتقدن خدا این دو بزرگوار رو خلق کرد و بعد همه امور رو به اینها تفویض کرد. فخلقا و رزقا و رزقا و احیا و اماتا. اصل خلقت دیگه مربوط به اراده اینهاست، رزق مربوط به اراده اینهاست، احیا و اماته مربوط به اینهاست. فقال علیه السلام کذب عدو الله، فرمود این عدو خداست و دروغ میگه، چنین چیزی وجود نداره. خب ببینید اینه معنای تفویض که مورد لعن ائمه قرار گرفته. این است که یک چنین مقامی رو کسی برای ائمه قائل باشه. یا حضرت رضا علیه السلام فرمود انا لنبرع الالله ممن یغلو فینا فیرفعنا فوق حدنا. این روایت دیگه معناش روشنه که حضرت براءت جسته از قلات و میگوید فیرفعنا فوق حدنا. و همچنین تعابیر دیگر عرض میکنم در روایات وارد شده. خب حتی این تعبیر امام هشتم علیه السلام میفرد القلات کفار در عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 203 القلات کفار و المفوضه مشرکون. یا در روایت دیگه امام هشتم میفرماد القلات سقروا عظمت الله فمن احبهم فقد ابغضنا و من ابغضهم فقد احبنا من والاهم فقد آدانا من کان من شیعتنا فلا یتخذن منهم ولیا ولا نصیرا. این روایت که باز یه معیاری اصلا در قلات در زمان ائمه میده، ملاک خیلی روشن در اعمالی شیخ از امام صادق علیه السلام میفرماد الینا یرجع القالی فلا نقبله و بنا یلحق المقصر فنقبله قیل له کیف ذلک یا ابن رسول الله قال القالی قد اعتاد ترک الصلاة و الزکات و الصیام و الحج. قلات و مفوضه اینها از خصوصیاتشون هم این بوده که ترک صلات، ترک زکات، ترک صیام، ترک حج. ولذا امام علیه السلام می‌فرماید که قالی دیگه چون اعتیاد به ترک صلات و زکات و صیام و حج داره لا یقدر علی ترک طاعته و علی الرجوع الی طاعت الله عز و جل. لذا این که ما قبول نمی کنیم اینها رو علتش اینه. اما مقصر اذا عرف عمل و اطاع، حالا اگر کسی مقصر باشه ما قبول می کنیم چون وقتی بفهمد اثر داره، عمل می کنه و اطاعت خدای تبارک و تعالی رو داره. پس این نکته روشنه، این نکته اولی که در بحث امروز میخوایم بهش برسیم همینه. قولات در زمان ائمه کسانی بودن که قائل بودن به الوهیت ائمه، خالقیت ائمه، رازقیت ائمه. حالا یا میگفتن خدا خلق کرده اینها رو تفویض کرده یا نه مستقلا میگفتن، ولی یک چنین مرتبه رو قائل بودن. و ثانیا در مقام عمل دیگه اهل نماز و روزه و اینا نبودن اصلا. این دو. و اون نکته‌ای که باز در جلسه گذشته عرض کردم، در جلسه امروزم تأکید میکنم، ما یک جا نداریم تو روایات، این مقداری که من دنبال کردم، ائمه علیهم السلام از اصحابشون کسانی که قائل به علم غیب امام بودن مورد لعن قرار بدن، نداریم این رو. راجب قلات فرمودن کفارون، راجب مفروضه فرمودن مشرکون، اما راجب علم غیب فرمودن ما تعجب میکنیم. همون روایتی که قبلا هم خوندیم از صادق علیه السلام در جمع بعضی از اصحابشون فرمودن تعجب میکنیم از اقوامی که معتقدن ما علم غیب میدونیم، که توضیح اون روایت رو هم ذکر کردیم. این خیلی نکته مهمیه. اگر واقعا این علم گسترده ائمه که خب هم واقعیت داشت هم اصحاب قائل بودن، این واقعا همینم مورد نفی بود، خود ائمه باید این رو هم میفرمودن. ما روایات زیادی داریم که ائمه فرمودن مگر میشه خدا ما رو به عنوان حجت قرار بده اما ما رو آگاه از اخبار سماع نکنه. حالا این اخبار سماع شاید کنایه از پیشگویی های آینده و علم و حوادث آینده است، نه اخبار خصوص این سماعی که ما داریم. این یک مطلب که لازم بود عرض می‌شد ذکر بشه. و آقایون مراجعه کنید به جلد 25 بهار، ببینید خیلی مرحوم مجلسی که واقعا در حدیث واقعا دیگه خریت فن بوده، میگوید اعلم در جلد 25 صفحه 346، بعد از اینکه تمام روایات قلوب و اینها را آورده به عنوان فضلکتون، میفرماد اعلم ان القلوب فی النبی و الائمه انما یکون بالقول به الوهیتهم او بکونهم شرکا امن فی المعبودیه او فی الخلق و الرزق او ان الله تعالی حل فیهم حلولی ها، اونایی که میگن خدا حلول کرده در ائمه، او اتحد بهم او انهم یعلمون الغیب بغیر وحی او الهام من الله. اگر کسی قائل بشه بگه که اینا علم غیب دارن بدون وحی و الهام، او بالقول فی الائمه انهم کانوا انبیا، او القول به تناسخ ارواح بعضهم الی بعض، او القول به ان معرفتهم تغنی عن جمیع الطاعات. اگر کسی قائل بشه که معرفت ائمه دیگه بی نیاز میکنه انسان رو از بقیه عبادات و اطاعات، ولا تکلیف معها به ترک المعاصی، اینا رو ایشون میفرماد و القول به کل منها الحادون و کفرون و خروجون من الدین کما دلت علیه الادلت العقلیه و الآیات و الروایات، تا میرسه به این و ان الائمه تبرعوا منهم و حکموا به کفرهم و امروا به قتلهم. از اینا ائمه تبری جستن، اما راجع به علم غیبی که به واسطه خدا و به اذن خدای تبارک و تعالی باشه چنین چیزی ما نداریم که مورد تبری قرار گرفته باشه. بعد راجع به تفویضم در همین آدرسی که عرض کردیم 7 نوع یا 6 نوع تفویض رو ایشون ذکر میکنه که این رو دیگه مراجعه بفرمایید. میفرماید اما تفویض فیطلق علی معانن بعضها منفی یوننهم و بعضها مثبتون لهم، برخیش رو قبول دارن و برخیش رو قبول ندارن. در این قسمت باز مناسبه که کلام مفصلی رو من دیدم مرحوم مقرم در مقدمه مقتل الحسین علیه السلام داره که واقعا همونطوری که مقتلش واقعا بسیار خوب هست، این مقدمه رو من توصیه میکنم که آقایون حتما ببینید، نکات فراوانی داره. من یک اشاره میکنم، عرض میکنم به بعضی از نکات ایشون. ایشون بعد از این که مسئله علم غیب رو در مورد ائمه قبول میکنن، میگوین فالغیب المدعا فیهم علیهم السلام غیر المختص بالباری لیستهیل فی حقهم فانه فیه تعالی شأن ذاتی اما فی الائمه فمجعول من الله سبحانه. خب همین نظریه مشهور رو قبول کرده که علم غیب خدا ذاتیه، علم غیب ائمه مجعوله. ما عرض کردیم از ادله استفاده می شود، اختلاف بین علم غیب خدا و علم غیب ائمه در دائره و در سعه و زیغه. دائره علم غیب خدا نامحدوده، دائره علم غیب ائمه محدوده، که عرض کردم این محدودیت با همون ما کان و ما یکون و ما هو کائن هم سازگاری داره. نکته دیگه ای که میگوین ائمه ائمه محتاجون فی جمیع الاوقات الی الفضل الالهی به حیث لولا دوام الاتصال و تتابع الفیوزات لنفد ما عندهم. به این روایت امام صادق علیه السلام تمسک میکنم که لولا انا نزداد فی کل لیلت جمعه لنفد ما عندنا، که ائمه خودشون میفرمودن که اگر هر لیله جمعه نباشه اون چه که در نزد ما از علم هست لنفده، تمام میشه و ما محتاجیم به ازدیاد، که روایت فراوانی هم بود. و وقت در اینجا یه روایتی رو نقل میکنن که این به نظر من یکی از مهمترین روایات در بحث علم غیب امام علیه السلامه. امام هشتم علیه السلام می فرماید که یبسط لنا العلم فنعلم، یبسط لنا العلم فنعلم و یغبض عنا فلا نعلم، یعنی این علم ما قابلیت بسط و قبض داره، بسط میشه برای ما فنعلم، یعنی لیله جمعه، لیله قدر، و یا محدث بودن، ملحم بودن، که عرض کردیم یکی از روایات این مسئله الهام به ائمه طاهرین علیهم السلام، محدث بودن اینهاست، به وسیله اینها علم ما گسترده میشه. و یغبض عنا در یه مواردی هم قبض میشه فلا نعلم، یه مواردی هست که ما علم نداریم. پس خود همین، یعنی خود همین روایت بهترین شاهد بر این است که فرق بین علم غیب خدای تبارک و تعالی و علم غیب سایر ائمه معصومین اینه، علم غیب خدا بست و قبض درش معنا نداره، راه نداره، ولی در مورد ائمه معصومین بست و قبض درش راه داره. اصل این روایات در مورد علم ائمه که این روایات به نحو متواتر هست، باز ایشون قبول داره و معتقدن به این که این روایاتی که داره علم اینها توسط عمود نور تحقق پیدا میکنه، این تعبیر اشارتون الى القوت القدسیه المفازه من ساحت الحق سبحانه و تعالی، همون قوه قدسیه است که در ائمه ما علیهم السلام گذاشته شده. خب عرض کردم مطالب ایشون مفصله، اما بعد از این که راجع به علم غیب پیامبر و ائمه اینها صحبت میکنن، میفرمان یک نتیجه بسیار روشن این بحث اینه. خب آقایونی که منکر علم غیبن اینجا رو بیان به ما جواب بدن. میگوین مگر در مورد خود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما معتقد نیستیم که لا یکتب، هیچ کتابتی رو پیامبر انجام نمیداده؟ عرض میکنم نوشتاری نداشته پیامبر، در حالی که مسلم همه معتقدند که پیامبر قدرت بر نوشتن داشته. این آیه شریفه که لا تخطه به یمینک، این دلالت بر این نداره که تو قدرت بر نوشتن نداری، بلکه در مقام عمل نوشتنی رو پیامبر انجام نداده. نتیجه اعتقاد به علم غیب پیامبر و ائمه، معرفت الرسول الاعظم بالقراءه والكتابه على اختلاف انها اللغات و تباين الخطوط قبل البعثه و بعد البعثه. خیلی تفتون خوبی ایشون اینجا پیدا کرده و اون اینه که خب ما معتقدیم به این که پیامبر قدرت بر خوندن داشته. آیا قدرت بر خوندن عربی فقط داشته یا نه، پیامبر قدرت بر خوندن هر مکتوبی از هر لغتی؟ خب اونی که اعتقاد داریم، شیخ مفید در مقالات، شیخ طوسی در تبیان، در مبسوط، شهید اول در غایت المراد، علامه در تحریر و قواعد، سید مجاهد در مناهل، ابن شهرآشوب در مناقب، مجلسی در مرآت، فاضل هندی در کشف اللسان، فاضل مقداد در التنقیح، اینا همه معتقدن به این که پیامبر تمام خطوط رو قدرت بر خوندنش رو داشته و این مرتبه رو داشته، اما در مقام عمل چیزی رو نمی نوشتن. بر حسب این آیه شریفه لا تخطه به یمینه، خب اگر کسی بگه که آقا پس اینا مثل بقیه بودن، علمای ابرار بودن، چون بالاخره کسی که میاد از ائمه علم غیب رو نفی میکند و ائمه رو میگذاره در کنار سایر علما، در مورد پیامبر باید همین حرف رو بزنه. ما در پیامبر یا باید قائل بشیم عالم به جمیع السنه و جمیع لغات بوده یا نبوده؟ اگر قائلین، پس معلوم میشه به اذن خدای تبارک و تعالی این علمی که بشر عادی ندارد افرادی مثل پیامبر ما داشتن. اگر کسی بیاد بگه استحاله دارد اونچه که مربوط به خدا در علم غیب است برای بشر، پس باید بگیم پیامبر هم نداشته چنین چیزی. اینا باید خود پیامبر رو هم به عنوان یکی از علمای ابرار بدونن، در حالی که این برخلاف عرض می شود که ضرورت دین ماست اصلا. حالا من نمیخوام ضرورت عرض فقهی رو بگم، یعنی اینقدر ادله واضحه، نمیخوام بگم ضرورتی که حالا منکرش مستلزم کفر بشه، ولی اینقدر ادله واضحه در این مطلب که همه هم قبول دارن، کسی در این تردید نکرد. اون وقت حالا بعدن هم ما تو روایاتی هم که خودمون داریم، خود ائمه فرمودن کل ما کان لرسول الله صلی الله علیه و آله فلنا مثله الا النبوه و مسئله تزویج. اما میگن هر چی که برای رسول خدا بوده برای ما مثل او وجود داره. خب اینجا باز اشاره ای میکنن به همون عرض کردم بحث خیلی مفصل و خوبی داره ایشون، اشاره ای میکنن به اون روایتی که در کافی شریف باب ان الائمه یعلمون علم ما کان و ما یکون در کتاب الحجه امام صادق فرمود یا عجبا لاقوام یزعمون انا نعلم الغیب ما یعلم الغیب الا الله لقد حممت بضرب جاریتی فحربت منی ما علمت فی ای بیوت الدار. این روایت در بسایر درجات هم هست، در کافی هم هست. خب چند جواب. این که حضرت فرمود من آمدم نشستم فرمودم من تعجب میکنم یه عده فکر میکنم ما علم غیب داریم، من دنبال جاریم گشتم، حالا تخلفی کرده بودم جاریه، او از دست من فرار کرد، نمیدونم در کدام یکی از اتاقها رفته، که البته در روایت دیگه هست که آمدم خدمت حضرت در اندرون، بعد حضرت فرمود که نه، مگر ما وقتی در نزد ما علم الکتاب وجود داره اون وقت ما عالم از این که یه جاریه در کجاست نیستیم. این روایت غالبا هم کردن بر تقیه، بعضی هم در سندش مثل مرحوم مجلسی در مرآه العقول تردید داره و خود ایشون میگه حالا امام به صورت توریهی فرمودن که من با این دو چشم ظاهریم ندیدم که این جاریه کجا رفته، نه این که من الان واقعا نمیدونم این جاریه کجاست. از اون طرف ما روایات دیگه هم داریم، کسی آمد در خانه امام باقر علیه السلام رو زد، جاریه و کنیز امام باقر آمد در رو باز کرد، این شخص به نام مبشر بود ظاهرا، خرجت الجاریه تفتحه قبض على کفها، دست جاریه رو گرفت، فصاحبه ابو جعفر علیه السلام من داخل الدار، امام باقر علیه السلام از داخل خانه با صدای بلند فرمود ادخل لا ابن لک، یه حرفی که دلالت داره برای اینکه چرا این کار زشتو داری انجام میدی. فیت خلو مبشر معتذرن به انهو لم یورد سو و انما ارادل ازدیاد، مبشر آمد عذرخواهی کرد و آقا من قصد سوی نداشتم، دست جاریه رو گرفتم، میخواستم ببینم شما میفهمی یا نه، این انما ارادل ازدیاد، میخواستم علم خودم زیاد بشه. امام فرمود لو کانت الجدران تحجبنا کما تحجبکم لکننا و انتم سوا، اگه بنا باشه این دیوارها همونطوری که حجاب برای شما هستن برای ما حجاب باشن، ما و شما که علی السویه میشیم. خب ببینید اینا مسئله رو خیلی برای ما عرض میشود که محکمتر میکنه. خب حالا ببینید تا اینجا ما این رو روشن کردیم، علم ائمه علیهم السلام رو به اون چه که بشر عادی نمیداند اما اینها بهش علم دارند، و نتیجه قهری این بحث این است که از همه حوادثی که برای اونها میخواست اتفاق بیفته اینها باید علم داشته باشن. وقتی در این قضایای جزئی، در این مسائل خیلی معمولی اینا علم خودشون رو ابراز میکردن، باید از حوادثی که میخواست برای اسلام به وجود بیاد، برای خود ائمه به وجود بیاد، اینا باید علم داشتن. از خطرهایی که متوجه خودشون بود، کی میخواد اینها رو به شهادت برسانه، کی میخواد اینها رو سم بده، باید علم داشته باشن. این نتیجه قهری این بحثه. اون وقت اینجا چند تا بحث مهم مطرح میشه. یک بحث این است که ما وقتی به سیره ائمه مراجعه میکنیم، سیره ائمه این بوده که اینها دعا میکردن برای رفع بلا از خودشون، از جامعه، از شیعه. گرفتاریایی که براشون پیش می آمد، اینها میرفتن کنار قبر جدشون متوسل میشدن به پیامبر. خب اگر کسی واقعا علم داره و میدونه چه حادثه ای میخواد برای او به وجود بیا، این دعاها و اینها عرض میکنم که چه وقتی داره. این یک بحث مهمیه. مثلا وقتی یه وقتی متوجه میشن سلطان اونها رو احضار کرده و قصد کشتن اونها رو داره، از هر وسیله‌ای برای نجات خودشون استفاده میکردن. احادیثی داریم که دلالت بر این داره که انهم اذا عرفوا من اعدائهم العزم علی الفتک بهم او اشتد علیهم القیود علیهم علم القیود و وضح لديهم تأخر القضاء عملوا كل وسيله من دعاء او شكوى الى جدهم ليدفع عنهم. اینا دعا میکردن، عرض میکنم که تا اینکه این مشکل از اونها برطرف بشه. سوال اینه که خب از یه طرف اگر اینها علم غیب دارن، اینها برای چی بوده؟ اون قضیه حالا از اینجا شروع بکنیم. در اخبار امیرالمومنین علیه السلام وارد شده که همه قبول دارن ابن ملجم قاتل امیرالمومنین بوده، کسی هم درش اختلاف نداره. وقتی ابن ملجم آمد با امیرالمومنین بیعت بکنه، حضرت فرمود من اراد ان ينظر الى قاتلی فلینظر الى هذا. فرمود هر کس میخواد قاتل من رو ببینه اینو ببینه. فقیل له الا تقتلو، بعضا عرض کردن خب بسیار نمی کشید این شخص رو. خیلی لطیف حضرت جواب داده، فرمود قال علیه السلام وا عجبا تریدون ان اقتل قاتلی. شما میگید من قاتل خودم رو بکشم، یعنی دارم من میگم این قاتل منه، یعنی اون قضاء محتوم اراده خدا بر اینه و من میدونم این رو، و باز شما بگید که اقتل قاتلی. یا در مورد امام مجتبی علیه السلام این وارد شده که یستشفی به تربت جدهی تارتن یعملو به قول طبیب اخرى یأخذو به قول اهل تجربه سالسن ما علمهی به ان ذالک المرض لا یغزا علیه وللعجل حد معلوم. امام مجتبی علیه السلام میدونستن که این مرضی که درش هستن از بین نمیبره حضرت رو، این رو میدونستن. حد اون قضاء محتوم هنوز فرا نرسیده. خب یا استشفا پیدا میکردن به تربت پیامبر اکرم، که خب در بحث استشفا به تربت امام حسین این بحث مطرحه که فقط اختصاص به تربت امام حسین علیه السلام داره یا نه تربت همه ائمه معصومینه. حالا ممکنه در تربت امام حسین یه خصوصیات ویژه‌ای باشه، اما اصل الاستشفا، گاهی قاد از خود منم سوال شده، اصل الاستشفا منحصرون به تربت امام حسین علیه السلام بر حسب اون حدیث قدسی که خدای تبارک و تعالی فرمود من شفا رو در تربت او قرار دادم، یا نه عمومیت داره. بر حسب اونجه که در بعضی روایات آمده امام مجتبی علیه السلام استشفا به تربت پیامبر پیدا میکرد، لذا این معناش نیست که در اصل استشفا میتونیم توسعه بدیم. ببینید در قضایایی که برای امام مجتبی به وجود می آمد، حضرت به صورت عادی برخورد می کردن، به صورت عادی یعنی دعا می کردن، معالجه می کردن، استشفاء به تربت پیدا می کردن، تا اون وقتی که جعده اون لبن مسموم را بر حسب نقل مشهور به حضرت داد، حضرت هم روزه بودن، رفع رأسه الى السماء و قال انا لله و انا الیه راجعون، الحمد لله على لقاء محمد سید المرسلین و ابی سید الوسیین و امی سید نساء العالمین و عمی جعفر الطیار فی الجنه و حمزه سید الشهداء ثم شرب اللبن. عرض میشود بعدن لبن رو خوردن و بعد نفرین کردن در حق جعده. ببینید یعنی وقتی که رو علم غیب خودشون میدونستن که اون قضاء محتومشون چه زمانیه، پس حالا قضایای دیگه هم همینطور در مورد امام کاظم علیه السلام، باز اون دعاهایی که میکردن یا مخلص الشجر من بین رمل و ما، یا مخلص اللبن من بین فرس و دم، و تا این که اون سمی که قضاء محتومشون این بود که با اون سم به شهادت برسن، اونجا فرمودن که یارب انک تعلم انی لو اکلت قبل اليوم لکنت قد اعنت علی نفسی. اما اون موقعی که یه قضای حتمی بوده اون سم رو خوردن، یعنی میدانستن درش سم وجود داره و چون میدونستن قضای حتمیشون در این هست این رو نوشیدند و عرض میشود که به شهادت رسیدن. خب حالا میخوایم این رو عرض بکنیم، یا باز این تعبیرم تعبیر مهمیه، امام صادق علیه السلام فرمود لو ان الائمه علیهم السلام الحوا علی الله فی هلاک التواقیت لعجابهم سبحانه و تعالی و کان علی احوان من سلکن فیه خرز انقطع فذهب. یعنی اینا دو تا مسئله براشون خیلی روشن بوده، یکی این که اگر واقعا دعا میکردن که حتی همونی که براشون مقدر شده او برطرف بشه همینطور هم میشده، و بر حسب این روایت کان علیه بر خدای تبارک و تعالی احوان من سلکن فیه خرز، یه نخی که دانه های تسبیح درش هست، چطور اگر این نخ رو انقطعه یه قسمتشو قطع کنی تمام اینا از بین میره و منتشر پراکنده میشه؟ بعد میگن ولکن لا نرید و غیر ما اراده الله تعالی. اینا میگن غیر از اون چی که خدا اراده کرده ما چیزی اراده نمی کنی. از نظر دعا و برای رفع حوادث حتی در اونم اینا میتونستن این کار رو انجام بدن، اما حالا این روایت بعدی رو هم براتون بخونیم که بسیار روایت خوبیه. روایتی است باز از امام باقر علیه السلام، سند هم سند خوبیه. امام باقر می فرماید انی لعجب من قوم یتولونا و یجعلونا ائمه و یصفون ان طاعتنا مفترزه کطاعت رسول الله صلی الله علیه و آله ثم یکسرون حجتهم و یقسمون انفسهم به ضعف قلوبهم فینقصونا یا ینقصونا حقنا، حق ما رو کم میکنن. و یعیبون ذلک الا من اعطاه الله برهان حق معرفتنا. این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه. اونایی که میگوین اعتقاد به علم غیب در مورد ائمه اینا قلوه، چرا این روایاتی که هست و ائمه یه عده‌ای رو که نسبت به برخی از اصحابشون تغییر میکردن، چرا اینا رو نمیان مطرح بکنن؟ خب اگه بنا بود که اون چه که ملاک این است که بگیم که ائمه ما در حد علمای ابرارن، اصلا بگیم نباید خیلی تفرقی و تشتتی بین اصحاب به وجود می آمد. خب همه میگفتن علمای ابرارن، ولی در این روایت حضرت می فرمان من تعجب می کنم افرادی ولایت ما رو قبول دارن و معتقدن اطاعت ما واجب مثل اطاعت رسول خدا، ولی ضعف نفس نشون میدن، حق ما رو کم میکنن. و یعیبون الا من اعطاه الله برهان حق معرفتنا، به اون کسی که برای ما مراتبی رو قائل هست اینها عیب میکنن، اونها رو سرزنش میکنن اونها رو. بعد میفرماید اترون الله تعالی افتر از اطاعت اولیائه الا عباده ثم یخفی علیهم اخبار السما و یقطع عنهم مواد العلم فیما یرد علیهم من ما فی قوام دینهم فقال له همران، که اینو قبلا هم یه اشاره کرده بودیم بهش. بعد همران به حضرت عرض میکنه یبن رسول الله ارایت ما کان من امر قیام امیر المؤمنین والحسن والحسین و خروجهم و قیامهم و ما اصیبو بهی من قبل تواقیت ایاهم و زفر بهم حتی قتلو و قلبو. به حضر افشد شما که میگید که اخبار آسمان رو دارید، خب امیر المؤمنین امام حسن امام حسین این همه گرفتار تواقیت شدن، خب اینا اگه علم غیب داشتن میتونستن یه کاری کنن گرفتار این تواقیت نشن. امیر المومنین میتونست کاری کنه به سمه به ضربت ابن ملجم از بین نره. خیلی این تعبیر در اینجا لطیفه. فقال له ابو جعفر، یا همران ان الله تبارک و تعالی قدر ذالک علیهم و قضاه و امضا، خدا بر اینا مقدر کرده امضا کرده و حتمه علی سبیل الاختیار، منتها قضایش به این نحوه است که باز اختیار خود اینها رو هم درش دخیل دانسته. یکی از نکات محوری در مورد همین موضوعی که حالا این بحث ها مقدمه است که امام حسین میتونست این کار انجام نده یا نه، میتونست نره کربلا یا نه، با اینکه علم داشت و همه خصوصیات اینها، آیا چنین اختیاری داشت یا نه ناچار بود ملزم بود من قبل الله تعالی که این کار حتما انجام بده. در این تعبیر امام میفرماد و حتمه على سبيل الاختيار ثم اجراه عليهم فبتقدم علم اليهم من رسول الله قام علي والحسن والحسين وبعلم سمت وبعلم سمت من سمت منا ولو اراده الله ان يدفع عنهم و علحه علی فی ازاله ملک التواقید لکان ذالک اسرع من سلک منظوم انقطع فتبدد. باز همون نظیر اون تعبیری که در کلام امام صادق علیه السلام بود اینجا هم آمده. حضرت فرماید که اینا مقدار زیادی از علمشون رو از رسول خدا گرفتن، امیر المومنین میدونست چه حوادثی براش پیش میاد، امام حسن، امام حسین، و به علم سمت همان سمت منا، اونایی هم که سکوت کردن از روی علم بوده، نه اینکه بگن نمیدونیم بخواد چه اتفاقی بیفته لذا حالا حرفی نمیزنیم، به علم سمت. و اگر خدا اراده کند دفع بلا کند از اینها، برای خدا اسرع است از سلک منظومی که انقطع، همون تسبیحی که نخش پاره بشه، فتبدده، پراکنده بشه. بعد می‌فرماید این اصحابی حوادث لیس لذنب اقترفو ولا لمعصیت خالف الله فیها، ولکن که اصلا من عمده این رو برای همین تعبیر لمنازله و کرامت من الله اراد ان یبلغهم ایاها فرمود، خدای تبارک و تعالی به اینها علم غیب داده، به امام حسین علیه السلام علم غیب داده که میداند در این مسیر خودش شهید میشه، بچه ها شهید میشن، اهل بیتش اسیر میشن، اصحابش کشته میشن، میدونه اینا، که البته حالا عرض کردیم اصلا با قطع نظر از علم غیب علم عادی هم وجود داشته، اینقدر مسئله به نحو متواتر از پیامبر و امیر المؤمنین و اینها بوده که روشن بوده قضیه، حالا علم غیب داشته و بر حسب این روایت قضاء خدا در مورد این حوادث برای ائمه علی سبیل الاختیاره، یعنی به اینها فرموده اگر شما نخواهید اینا انتخاب بکنید میشه قضا عوض بشه، ولی میفرماید لکن لمنازله و کرامت من الله، خدای تبارک و تعالی برای اینکه اینها کرامتشون به اعلی درجه برسه اراده کرد که اینها رو به اون منزلت برسانند. بعد فرمود فلا تذهبن بک المذاهب یا همران، یعنی واقعا باید این نصیحت امام باقر علیه السلام رو الانم باید همه به هم بگیم، در زمان ما با این شبه ها و با این مسائل لا تذهبن بنا المذاهب، ما رو گرفتار اعوجاجات و انحرافات نکنه، مسئله خیلی واضحه. پس این روشن شد که ائمه به حسب علم غیب میدونستن که زمان شهادتشون کجاست، کی اونها رو به قتل میرسانه، تمام خصوصیات هم میدونستن، یک میتوانستن کاری کنن با تقاضای از خدای تبارک و تعالی جلوی این قضا گرفته بشه، اما خودشون گفتن لا نرید و الا ما اراده الله تعالی، و اولا اراده خدا رو میخواستن عملی بشه و ثانیا مقامات و منازلی برای همین حوادث برای اینها مقدر شده بوده که باید به اون مقامات برسن. این که در قضیه امام حسین علیه السلام گاهی اوقات یه تعبیر ساده میکنیم ما که آقا برای امام حسین خدا مقامی قرار داده که جز به شهادت به اون مقام نمیرسید، میایم تمام حادثه کربلا رو در این خلاصه میکنیم. اصل این مطلب درسته که امام حسین علیه السلام مقاماتی براش خدای تبارک و تعالی در نظر گرفت، غیر از اینم راهی نداشت غیر از شهادت، اینم با این کیفیت، اما نمیخوایم نباید بیم حادثه رو به این نحو ما تحلیل بکنیم. خب این یک مطلب که با وجود علم غیب اما این دعاهای اینها، استشفای اینها، عرض میکنم که اینا منافات نداره و این در مورد همه ائمه وجود داشته، حوادثی که قبل از اون شهادتشون اتفاق میفته میدونستن تو این حادثه مقدرشون نیست، ولی خب دعا برای اونا میکردن که اونا برطرف بشه. یعنی برای حوادث قبل از قضاء حتمی دعا میکردن برای رفعش، ولی برای این قضاء حتمی دیگه دعا برای رفعش نمیکردن و علم غیب به تحققش داشتن. خب اینجا باز ما یک مطلب دیگر رو هم باید روشن بکنیم. بگیم خب آقا علم غیب داشتن، میگید اینم منازل بوده برای اینها، رفعت و کرامت در رفعت درجه و کرامت بوده. آیا این از مصادیق لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه نیست؟ یه اشاره ای هم من به این بحث و این آیه داشته باشم. در این آیه شریفه که خب میدونید این آیه شریفه ذیل یک آیه هست، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، از شهر الحرام به شهر الحرام، و الحرمات قصاص، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه مثل ما اعتدا علیکم و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین. بعد میفرماید ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسنوا الله ان الله یحب المحسنین. این آیه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه یکی از آیاتی است که در بحث این که آیا خودکشی جایزه یا جایز نیست میشه بهش استدلال کرد، برای اینکه جایز نیست. از این آیه به خوبی استفاده میشود که انسان باید نفس خودش رو حفظ کنه. حفظ نفس واجبه. اینکه گاهی اوقات فقها در فقه میگن برای حفظ نفس ما هیچ دلیلی غیر از ضرورت و اجماع نداریم، نه، خود این آیه یکی از ادله بسیار خوب در این معناست. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، حفظ نفس واجبه و انسان باید نفس خودش رو در معرض هلاکت قرار نده. خب سوال اینه آیا ائمه علم غیب داشتن؟ حالا در باطنش هم این کرامت و مناظر هم بوده. آیا این عنوان القاء در تهلکه به حسب ظاهر نداره؟ ما یکی از حرفایی که داریم در قضایای عاشورا، قضایای عاشورا رو باید بتونیم رو موازین فقهی هم درست تحلیل بکنیم. این حرف که حالا بعضی ها میزنن که آقا قضایای عاشورا قضایای استثنائیه، اصلا خارج از ضوابط فقه و اصوله، این حرف درستی نیست اصلا و همش قابل تصحیح روی موازین فقهیه. ما رو موازین فقهی دو تا ملاک داریم. یک ملاک این است که انسان باید تکلیفی که بهش میشه مقدر مقدور باشه برای او. قدرت بر تکلیف یکی از شرایط بسیار مهمی است که در باره تکلیف مطرحه. میگیم آقا اگر بقا النفس واجبه و حفظ النفس واجبه، جایی است که انسان قدرت داشته باشه، اما جایی که الان دشمن داره حمله میکنه و داره این انسان رو از بین میبره و این انسان هم هیچ راهی به حسب ظاهر دیگه نداره، این موضوعش منتفی میشه. اما نکته دوم بحث تزاحمه. میگیم آقا حفظ النفس واجبه، القاء در تهلکه حرامه. خب اما اگر این القاء در تهلکه مزاحمت پیدا بکنه با یه اهمی، با یه اهمی مزاحمت پیدا کرد. حفظ دین اهم به واجباته. اگر القاء در تهلکه یعنی یه جایی انسان باید خودشو در هلاکت بیاندازد برای که دین حفظ بشه، این مزاحمت با مصلحت اهم داره، دیگه اصلا مجالی برای این شبهه وجود نداره که بیایم بگیم آقا این القای در تحلیل است. چرا امام حسین این کارو کرد؟ میگید امام حسین علم غیب داشت، میگید امام حسین علم عادی داشت، امام حسین علیه السلام علم عادی هم داشت، میگید که کشته میشه، پس این القای در تحلیل است، باید میمون مدینه یا میرفت یمن اگه در مکه هم براش مثلا خطر داشت. میگیم جواب اصلی این است که مزاحمه با یک امر اهمیه. این آیاتی که در قرآن راجع به مقاتله و قتال و اینها داریم، خب اینا به ملاک اهم مطرح شده. بگیم که خب آقا اینا همه، بگیم آقا جهاد خودش القای در تهلکه است. بله، انسان جهاد که میره جانش از دست میره، ولی چون مسئله اهم در کار هست، لذا این دیگه مشکلی در اینجا از این جهت نداره. این هم جواب از این بحث الغا در تهلکه. من به نظرم تا اینجا مقدمات بحث روشن شد. حالا راجع به اصل بحث که آیا امام حسین علیه السلام علم عادی داشت، حالا یه مقدارش این مسئله حل شد، کیفیت جمع بین علم و بین تخطیط هیل المعرکه روشن شد که جمعش به همین بیانی بود که الان عرض کردم. اما باز یه نکاتی هم وجود داره در همین حرکت. امام حسین علیه السلام علم داشت به صورت علم غیب، علم عادی هم داشت. شواهد شما ذکر بکنیم و یک جمع‌بندی بکنیم. حالا فکر میکنم باز یک جلسه دیگه اگر باشه این بحث کامل میشه.